مورد هفتم، تعدد نهادهای ذی‌ربط و عدم تعریف روشن مأموریت هر کدوم از اونها در قالب یک طرح اقدام، یک اکشن پلن. همه وظایف برای شبکه ملی اطلاعات مال وزارت ارتباطات نیست، بسیاری از دستگاه‌های دیگه دخیلن، ولی من واقعا تا حالا ندیدم که اکشن پلنی وجود داشته باشه که خب اونها هم باید چه کارهایی انجام بدن. یه چیزایی هست که مثلا کلی تعریف شده که این وظایف هم مثلا به عهده این نهادهاست، ولی اکشن پلن ببین، ما صحبت از برجام می‌کنیم دیگه، یکی از افتخارات دولت فعلی اینه که من تونستم برجام به نتیجه برسونم. برجام یعنی چی؟ خودشون میگن برنامه جامع اقدام مشترک. خب این برنامه جامع اقدام مشترک فقط برای خارج از ایران نیست که، ما داخل ایران هم هر کاری می‌خوایم انجام بدیم برجام احتیاج داریم. الان برجام مربوط به شبکه ملی اطلاعات که طبق همین سند الزامات نیازمند همکاری تعداد زیادی از دستگاه‌ها هست کجاست؟ و این در واقع پاسکاری‌هایی که باید بینشون انجام بشه تا این مورد تحقق پیدا بکنه، اگر وجود داره ما بی اطلاعیم که خب اینو بگم ما مطلع بشیم، اگر هم نیست خب یکی از دلایل عدم شکل‌گیری همینه. مورد هشتم که یادم میتونم برنامه قبلی مفصل بهش پرداختیم، اقدامات فعال افراد و جریان‌هایی که شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات منافع اونها رو به خطر میندازه. یکیشون رسانه‌های باستابی‌ان، عموما در واقع جریان‌های مخالف انقلاب اسلامی که اتفاقا تو قدرت حضور دارن، اینا نمیذارن این محقق بشه. مورد دیگه، حالا این علتش هم اینکه گفتید چرا میگید روی کرده دو فضایی مشکل داره، روی کرده دو فضایی بر اساس مفهوم گمنامی در فضای مجازی در واقع کارشو پیش میبره. خب استفاده کردن از این گمنامی که یک سری فعالیت غیر رسمی مؤثر میتونه اتفاق بیفته در خلاف جهت اهداف رسمی که تعریف میشه برای یک حاکمیت، خب این مشکل زا هست و از این داره سوء استفاده میشه. و نهایتاً مجموعه هایی که مثل دولت، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و جاهای دیگه که منافع خاصی دارن از این شرایط و حالا هر کدوم هم دلایل خاص خودشون رو دارن از این ماجرا، و قطعاً به این لیست میشه موارد دیگه رو هم اضافه کرد. منتها حالا من نکته مهمی که میخوام حتما تو این برنامه بهش اشاره کنم، من یه موضع رسمی میخوام بگیرم. این موضع رسمی مجموعه پژوهشی ماست که ما اساساً مدیریت فضای مجازی رو با تکیه بر مفهوم فیلترینگ درست نمیدونیم. حالا اتفاقاً باید بدونن مردم که فیلترینگ اختراع جریان انقلابی و حزب اللهی توی نظام نیست. فیلترینگ در زمان دولت اصلاحات شروع شد. درست آقای عزیزی؟
مثلا یکی از همون ادبیات سازیایی که من میگم همین اتفاقه. میان یک ادبیاتی میسازن، بعد روی اون دائما هی مشت سواری میکنن. اصلا هر موقع قرار هستش که اتفاقی بیفته در مورد شبکه ملی اطلاعات، طرحی میره مجلس، قرار هست اصلا یک اتفاقی توی نهادهای قانونی بیفته، شورای عالی فضای مجازی باشه، یا یک مثلا فرمایش از حضرت آقا مطرح میشه، سری یک سری جریاناتی هستن که این جریانات همونجور که آقای دکتر فولادی گفتن غالبا جریانات رسانه‌ای هستن، هم از مخالفین هم از جریانات بعضا انقلابی که حالا اونا عرض میکنم چرا این اتفاق میفته. دائما میان مثلا فضا رو میبرن به سمت بله اینا میخوان ببندن فیلترینگ بشه. اصلا واقعا شبکه ملی اطلاعات حالا از این منظرش بله ما باید ورود بکنیم که آقا مفهومش چیه، چه اتفاقاتی باید بیفته، یا مثلا میگیم صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی منظورمون چیه، واقعا این نفعش برای مردمه یا نه دنبال این هستش که بستن فضا باشه. ببینید ادبیات سازی ها فیلترینگ، اتفاقا یه اتفاقی که داره همین الان توی فضای مجازی فعلی ما که مردم مثلا فرض بفهمید که دارن فرار میکنن از بسته شدنش و فیلترینگ، خودشون دارن فیلترینگ حبابی میشن ناظر به اون ضوابطی که بر روابط مردم در شبکه‌های اجتماعی که حضور دارن تعریف شده، ولی هیچ کس این رو نمیدونه. ببینید ادبیات سازی‌های اینجوریه که متاسفانه انقلاب و جریانات انقلابی رو تو دام میندازه.
ببینید یه واقعیتیه که حالا اینو من انقدر تکرار کردم شاید یه ملال آوره، ولی واقعا همین که ما میگیم فضای مجازی آقای عزیزی غلط اندازه. آقا فضای سایبر فضای کنترله، هر کس اونجا وارد میشه داره کنترل میشه. همین که میگیم چه اطلاعاتی بهش برسه، چی نرسه، کی برسه، کی نرسه، یعنی کنترل. یه اسم دیگه هم که حالا بعضی وقت ازش استفاده میشه همین فیلترینگ. اصلا کسی مگه ممکنه توی این فضا قرار بگیره و دچار فرآیند فیلترینگ نشه؟ اما خب منظور دقیق از فیلترینگ، اون چیزی که همیشه نگرانی ایجاد میکنه و اون موج سواری صورت میگیره، قطع دسترسی مردم از بعضی از پلتفرم هاست یا بعضی از وبسایت ها. حالا بیشتر اتفاقا اون چیزی که امروز حساسیت ایجاد میکنه این پلتفرم هایی که مردم توش حضور دارن. من خیلی رسمی میگم و از این حرفم دفاع علمی میکنم، ما با فیلترینگ هر پلتفرمی که امروز مردم توش حضور دارن و دارن فعالیت میکنن کاملا مخالفیم و این رو به هیچ وجه به صلاح نمیدونیم. اگر امروز مردم تو اینستاگرامن، اگر توی تلگرامن، اگر یه زمانی تو وایبر بودن، این که این فضا بیاد فیلتر بشه به این معنی که قطع دسترسی اتفاق میفته، این اصلا قابل قبول نیستش. چرا؟
خب ببینید الان رهبری معظم انقلاب همین چند روز پیش گفتن آقا فضای سایبر فضای وله.
بله.
یعنی دقیقاً عبارتی که به کار بردند ول بودن فضای مجازی بود.
بله. ول بودن یعنی اون مدیریت اعمال نمیشه. هر کس بیاد به یه مدیریت فضای سایبر یعنی فیلترینگ، این هیچ چیزی از ادبیات این حوزه نمیدونه و حق صحبت کردن نداره. من به عنوان یک آدمی دانشگاهی که عمرم تو دانشگاه بوده، هیچ جای دیگه ای من نبودم، تو هیچ دستگاه اجرایی نبودم، واقعا برام عجیبه که چطور آدمایی که تمام عمرشون درگیری کار اجرایی داشتن، فقط نامه امضا می‌کردن، هی از این اداره می‌رفتن تو اون اداره، اینا الان به خودشون اجازه میدن که تئوری پردازی کنن برای این زمینه و جریان در واقع عمومی کشور رو، افکار عمومی کشور رو تو این مسائلی که دقیقاً نیازمند آگاه‌سازی هست در اختیار میگیرن و اتفاقا به ماها اجازه نمیدن که صحبت کنیم و مردم رو توجیه بکنیم.
من اتفاقا خب... خدمت شما عرض بکنم آقای دکتر فولادی، ببخشید قطع میکنم فرمان شما رو، اتفاقا میدانن چی دارن میگن. ما فکر نگویم نه نادانسته است مثلا اینا چون فقط آدمای اجرایی ان مثلا، نه اتفاقا دانسته دارن این دام رو برای مردم پهن میکنن. این که حضرت آقا میفرماین فضای مجازی ول، حالا شما فهمیدید سیاسی نیست فضامون، اتفاقا سخنرانی حضرت آقا،
نه من ببینید نه نه ببینید آقای عزیزی چیزی رو تکلیفش رو با هم دیگه مشخص کنیم. شما داشتین در مورد چارچوب ها و آرمان های انقلاب صحبت میکردین، من گفتم ما داریم در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت بکنیم. حتی اگر قراره در مورد اون کلان موضوع صحبت بکنیم،
قرار بود
باید بیاریمش زیر موضوع شبکه ملی اطلاعات، چون فرصتمون محدود، زمان محدوده، ما کلن از همین الان یه چیزی حدود 14 دقیقه زمان داریم.
خیلی خوبه، اتفاقا زمان خوبی هم هستش. ببینید من اتفاقا اون مواردی که عرض کردم میخواستم به اینجا برسم. حضرت آقا روز اول فروردین مهمترین سخنرانی سالشونه، اصلا راهبرد کل سال رو مطرح میکنن. دو تا موضوع کلان رو مطرح کردن، یکی بحث تولید، یکی بحث انتخابات، و تو بحث انتخابات بحث فضای مجازی ول رو مطرح کردن. آقا این خیلی مهمه، این دسته‌بندی. خب چرا این اتفاق افتاد؟ من فرمایش آقای دکتر فولادی رو تکمیل بکنم چون ازش عبور کردن. این فضای سایبر که یک فضای حاکمیته، ما یک جمله‌ای داریم از حضرت آقا که اتفاقا تو دیدار هیئت دولت آقا مطرح کردن و دقیقاً همین فرمایش حضرت آقا متاسفانه سانسور شد. حالا از این اصطلاح نمیخواستم استفاده بکنم، دیگه شد دیگه، اصلا به گوش هیچ کس نرسید، حتی جریان انقلابی این رو درست نشنید. آقا فرمودن این آبیست که دشمن هدایت میکند به کجا بریزد. مشابه این تعبیر رو ما خیلی از بزرگواران دیگه هم استفاده کردن. آقا این آبی که دشمن داره هدایت میکنه به کجا بریزه، نه حاکمیتش دست ماه، نه مدیریتش دست ماه. این فیلترینگ یعنی چی اصلا؟ کجای این قاعده میگنجه که ما میاریم این رو میچسبونیمش به شبکه ملی اطلاعات؟ ببینید یک بار برای همیشه آقای شریفی عزیز، این رو باید ما حل بکنیم و مردم، من امیدوارم بشنونی حرف رو. هر موقع ما قرار هست صحبت بکنیم از اینکه فضای سایبر مدیریت و حاکمیت جمهوری اسلامی براش حاکم بشه، سریع دشمن میاد اینو میبره. حالا دشمن که میگم هم نفوذی ها، هم جریان فکری نفوذ که از نفوذی ها هم خطرناک ترن، میبره سمت اینکه اینا یک تفکر بسته ای داره، اینا میخوان همه چیز بهن. نه اصلا اینطوری نیست، ما اتفاقا دنبال همون استقلاله و آزادیه و جمهوری اسلامی هستیم. ما دنبال این هستیم از فضای سایبرمون پول برسه به مردم، به جیب مردم نفع برسه، به زندگی مردم نفع برسه. این تحقق پیدا میکنه و اگر الان نمیرسه به خاطر همین ول بودن فضای مجازیه. و اگر ما تو موضوعات مختلف داریم از فضای مجازی ضربه میخوریم به خاطر همین ول بودن فضای مجازیه، به خاطر عدم تحقق شبکه ملی اطلاعاته، به خاطر عدم اجرای همون سندی هستش که الان رو میز آقای دکتر فولادیه و 5 سال گذشته و امروز تازه نمایندگان مجلس دارن بحث میکنن مثلا بیارن یه بندی اضافه بکنن که دولت موظف است بر مبنای سند، که حتی بحث بشه که آقا در چارچوب هم نگیم، چون دائما از الفاظ استفاده میکنن، میان میگن خب نه ما اینو در چارچوب همون اجرا کردیم 80% اجرا شد، بعد وقتی میایم تو جزئیات ورود میکنیم میبینیم که خب کو این 80% اگه بگیم مثلا طبق اون سند کجاش اجرا شده. میبینید ما الان داریم از این ضربه میخوریم متاسفانه.
ببینید من تعبیری که دارم، حالا آقای دکتر فولادی هم خواهش میکنم توی این بحث ورود بکنن، ما وقتی از شبکه ملی اطلاعات حرف میزنیم داریم از 4 لایه مختلف حرف میزنیم. یک لایه، لایه سیاستگذاری های کلان فنی اجرایی محتوایی، لایه دوم در واقع زیرساخت فنی ماست و این پیچ و روتر و کابل و این چیزا میشه. لایه سوم دسترسی برای مردمه که مردم بتونن به این ابزار و این شبکه دسترسی داشته باشن. لایه چهارم لایه محتواست. باز من استناد میکنم به صحبت‌های رهبری معظم انقلاب. آیه فولادی اگر من اشتباه میگم من رو اصلاح بکنید. من فکر میکنم که تو این لایه دوم و سوم الان به لحاظ
اصلا من آقای شریف مشکلم همینه. الان این لایه بندی که شما میگید این تو کدوم کتابه؟
تعریف خود دوستان از معماری شبکه ملی اطلاعات
دیگه. مشکلم اینه، من میگم ما که دانشگاهی هستیم رو این زمینه داریم تحقیق میکنیم، پژوهش میکنیم، چرا یک بار اینا نمیان
توی همون سند؟ چرا منتشر شد؟
ما انتقاد میکنیم
سال 99
مرتب از سال طرف 99. مجلس، دولت، جای مختلف برای ما طرح میفرستن آقا نظر بدید، ما هی میگیم آقا این مدل چهاردایی که شما میگید این مدل از نظر تئوری مشکل داره، این قابل پیاده سازی نیست، بعد میریم میبینیم میان تصویرش میکنن. خب هیچ
پس شما مشکلتون اینه؟
بله، یعنی اصلا اشکال داره. من گفتم از اول
شما حرفتون این نیست که این 4 لایه وجود نداره، میگین این 4 لایه غلطه.
4 لایه غلطه، اصلا چیدمانش غلطه، غیر اجراییه. بعد این از همون مدل دو فضایی خلاص نشأت میگیره. خب اینو توی برنامه رادیویی عمومی شاد نمیشه، واقعا وقت نمیشه ما جزئیات الان صحبت بکنیم. ولی آقای شریفی این خیلی مهمتر امروز به نظرم در موردش تعیین تکلیف بشه که شبکه ملی اطلاعات اینترنت فیلتر شده نیست. ما به عنوان اگر ما تو موضع حاکمیت هستیم تا زمانی که مردممون تو اون پلتفرم هایی که خودمون میدونیم چه مشکلاتی دارن و چه فجایعی رو دارن به بار میارن، تا زمانی که حضور دارن و دارن اونجا در واقع فعالیت میکنن، ما باید پشتیبانی مردم باشیم. و اگر واقعا میخواییم مردم رو نجات بدیم، مردم الان اسیرن تو اون فضا. آیا کسی که یه جا اسیر شده، الان فرض کنید یه جمعی از مردم کشور ما مثلا توی یک کشور دیگه اسیر شدن، ما مرزا رو بهشون میبندیم که شما مثلا حق نداشته باشید برگردید تو کشورتون، یا مثلا اگر اسبابشون وسایلشون جایی گذاشتن در رو قفل میکنیم شما دیگه دسترسی نداشته باشید؟ خب مدلی که الان بعضی از آقایون که هیچ کدوم مال جریان انقلابی نیستن در مورد فیلتر کردن اینترنت و فضایی مثل اینستاگرام و اینها دارن صحبت میکنن، مدل همون کسانیه که جلوی پخش یک سریال تلویزیونی پربیننده رو میگیرن. مدل همون کساییه که قصد داشتن اول انقلاب ارتش رو منحل بکنن. اینا همش اینا این فیلترینگ. مدل همون کساییه که در دهه اول انقلاب، در دهه 60 یک سری از بازیگران قدیمی رو اومدن ممنوع کار کردن و ممنوع تصویر کردن و خیلی از اونها رو فراری دادن به خارج از کشور. چند تا مثال از اینها باید بیاریم. و مدل همون کساییه که امروز دارن وضعیت کرونا رو اینجوری مدیریت میکنن. اتفاقا فیلترینگ اطلاعات دارن انجام میدن توی بحث کرونا. شما ببینید تو بحث‌های علمی تو همین فضاهای غیر رسمی چقدر حرف‌هایی داره زده میشه که نسبت به جنبه علمی کمیته علمی صداد کرونا بحث دارن و میخوان بحثاشون رو مطرح کنن، حتی کتاب می‌نویسن، کتاباشون پودر میشه تو این کشور، یعنی چاپ میشه بعد پودرش میکنن. تازه همون چیزی همین چاپ کردن مثلا از کتاب 700 صفحه 200 صفحه‌اش رو حذف کردن و بعد ازده چاپ دادن و اون 500 صفحه بعدن پودر شده. خب اینا اسمش فیلترینگه و این جریان دارن فیلترینگ انجام میدن. ببین من صریح دارم میگم، ما مردم رو راهنمایی نکردیم، اطلاعات غلط بهشون دادیم، فضای توهمی براشون تعریف کردیم، خودمون هدایتشون کردیم، گفتیم برو تو اینستاگرام، توی تلگرام، اینور اونور. طرف رفته اونجا برای خودش کسب و کار تشکیل داده، زندگی درست کرده، نمیدونم کلی فعالیت داره انجام میده. حالا که وابسته شده به اون فضا، میگیم خب میخوایم اینو فیلتر بکنیم. این کار اسمش اگر ناراضی سازی مردم نیست پس چیه؟
آقای عزیزی، حالا آقای فولادی که کلن با این ساختار معماری شبکه ملی اطلاعات که تعریف شده مشکل دارن و میگن که این ساختار، ساختار غیر علمیه، ساختار ناکارآمدیه و ساختار درستی نیست. اما اگر همین ساختار مصوب رو بخوایم در نظر بگیریم، لایه چهارم لایه محتوا و خدمات. ما الان توی بحث سرویس ها و خدمات رسانی و ارائه سرویس تا حدودی میتونیم بگیم که یک زیربنایی برامون شکل گرفته و این اتفاق اتفاق خوبیه. اما توی حوزه محتوا که میایم ببینیم که مشکل فراوانه. رهبری معظم انقلاب هم بر نهضت ملی تولید محتوا تأکید کردن. پیش نیاز این نهضت ملی تولید محتوا چیه؟ همون شبکه ملی اطلاعات. ما پیچ و سویچ و روتر و کابل و اینها رو داریم. الان رسیدیم به اون لایه که باید تحویل مردم بدیم چیزی که در قالب محتوا میشناسیم.
یکم فراتر از این، جناب شریفی، من اجازه میخوام با همین ادبیات شما بحث رو ادامه بدم. ببینید، تو همون مواردی که همون لایه هایی که شما فرمودید، من اینجوری تعریف میکنم خودمونی ترش. ما میگیم حاکمیت، مدیریت، کاربر و قصه محتوا کاملا متفاوت از این سه لایه است. حاکمیت خیلی مشخصه. من شما فرض بفرمایید حاکمیت جمهوری اسلامی بر آسمان جمهوری اسلامی، درسته؟ باعث میشه که هواپیماهای کشورهای مختلف از آسمان ایران که میخوان رد بشن، اولا اجازه میگیرن، دوما احساس امنیت میکنن، سوما پول میدن رد میشن. همین اتفاق برای آسمان افغانستان میفته یا یک کشور ناامن؟ حاکمیت باید داشته باشیم بر فضای مجازی. مدیریت میشه یه لایه دیگه توی بحثای عرض به خدمتون که اجرایی، و نهایتاً کاربر. حالا اگر این سه لایه رو ما تونستیم مسجل بکنیم برای جمهوری اسلامی و هم حاکمیت، هم مدیریت، هم لایه کاربر رو بتونیم نهادینه بکنیم، اون موقع هستش که میتونیم بگیم این محتوا میتونه جای خودش رو درست پیدا بکنه. من دوباره البته یه تعریض من به نکات آقای دکتر فولادی اجازه بدید داشته باشم. حالا من اجازه میخوام اصلاح بکنم. همون مردمی که میگیم اتفاقا رفتن توی یک قفسی، حالا من اسمشو میذارم یک قفسی که دقیقا دشمن داره روش سواره و دشمن هر بلایی میخواد سر اون مردم توی اون قفسه میاره. چرا؟ چون نفس پلتفرم، اصلا نفس پلتفرم اینه. حالا نمیدونم از شبکه ملی اطلاعات اومدیم اینجا، نه بحث خوبی هم هست، مردم هم احتمالاً علاقه دارن این مباحث رو بشنون. ببینید، ما فکر میکنیم که مردم، یعنی این ادبیات جا افتاده که مردم، بله منم میدونم مردم الان هستن توی اینستاگرام، توی جاهای مختلف، فرض بفرمایید که کسب و کاری هم راه انداختن، آیا این نمیتونه بیاد توی یک پلتفرم داخلی اتفاق بیفته؟ اگر اون رو یک قفس دشمن در نظر بگیریم که دشمن دقیقاً اینها رو آورده توی این قفس جمع کرده، همین الان هم داره از قصه کرونا استفاده میکنه که سیطره این رو بیشتر بکنه، مردم بیشتری رو بیاره تو این قفس و حاکمیت ها رو هم بیاره، 5 سال زودتر از برنامه‌ای که داشتن سزارین بکنه. سال 2025 قرار بوده این اتفاق بیفته، سال 2020 این کار رو دارن میکنن از طریق کرونا، که چی کار بکنن این مردم رو توی این قفسه بکنن که هر بلایی میخوان سر حاکمیت ها، یعنی همون حاکمیت خودشون رو مسجل بکنن، حاکمیت تک قطبی که قبل از تحقق انقلاب اسلامی داشت اتفاق میافتاد. بستر رو عوض کردن، بستر از بستر حقوقی اومده شده بستر سایبری. خب حالا ما این مردم رو رها بکنیم تو اون قفس چیکار بکنیم؟ بگیم که چون مردم دارن اونجا مثلا فرض بفهمید کسب و کار را انداختن، اینها باید همونجا باشن، هر سمی که دشمن میخواد رو سرشون بریزه، یه قتلگاه جوانان ما باشه؟
که اصلا اینطوری نیست.
ما باید نکته من اینه. حالا اون اصلاح چیه؟ اینکه آقای دکتر فولادی میگن ما خودمون این مردم رو بردیم. نه، ما مردم رو نبردیم، اتفاقا مسئولین مردم رو سوق دادن به سمت این شبکه‌ها، رسمیت بخشی این شبکه‌ها مهمه. ببینید آقای شریفی، من بخوام مثال بزنم، مصداق بیارم، فرض بفهمید روبیکا الان میخواد رسمیت بخشی بکنه برای روبیکا و مردم و نخبگان رو بیاره تو روبیکا، چی کار باید بکنه؟ هوشمندانه ترین کاری که میتونه بکنه چیه جناب آقای شریفی؟ من میگم اولین کاری که باید بکنه اینه که 4 تا مسئول جمهوری اسلامی صاحب تریبون رو بیاره توی روبیکا و رسمیت بخشی بکنه. ولی مسئولین ما الان میرن کجا؟ همون بستری که توی روبیکا فراهمه رو میرن توی این بدافزار آمریکایی کلاب هاوس. 2 تا 3 تا وزیر میاد، 10 تا مشاور میاد، لشکر خبرنگارانشون میان. این میشه رسمیت بخشی، این میشه حمایت اصلی. نرم افزارهای ما، پلتفرم‌های ایرانی ما، شبکه ملی اطلاعات ما، فضای مجازی ما، این که میگم ما یعنی انقلاب اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی. حمایتی که میخواد صرفاً حمایت سروری و فنی و اینها نیست. اینی که من عرض کردم حمایت از کلاب هاوس بوده یا نه، شما همون فضا توی مثلا فرض بفهمید روبیکا فراهمه و مثلا 1 سال هم هستش که همین بستر فراهمه برای شما، شما به عنوان وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بلند میشی میری اونجا رسمیت بخشی میکنی برای یک نرم افزار آمریکایی. ما مشکلمون اینه، چرایی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات. من برگردم به اون نکته اولم، مشکل از اون نگاهیه که شما به این فضا داریم.
زمان داریم، لطفا مدیریت بفرمین.
چشمن، حالا خواهش میکنم آقای دکتر فولادی هم جمع‌بندیشون رو بکنن. نگاهیه که ما به جریانات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داریم. ما میتوانیم یا نمیتوانیم؟ ما میتوانیم ایران قوی باشیم در مقابل شیطان بزرگ یا نمیتوانیم؟ ثابت کردیم که میتونیم تو ازای بخته.
متشکرم آقای دکتر فولادی.
خواهش میکنم.
جمعندی بحث با شما باشه.
من در واقع علت این که چرا مردم اونجا رفتن و اینکه چطور حالا مردم باید مهاجرت کنن بیان توی فضای بومی، اینا همش بحث داره، ما حرف داریم توش. خب الان فرصت نیست، ولی این رو میتونم صراحتا عرض بکنم که ما تو مدلی که غرب برامون تعریف کرده در حوزه فضای سایبر نموندیم. من همین الان این خبر رو اعلام میکنم که نسل بعدی شبکه های اجتماعی نه بر مبنای روی کرده دو فضایی، بلکه بر مبنای روی کرده امتدادی رو ما توی آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران طراحی کردیم. انشاءالله توی کنفرانس بین‌المللی فضای سایبر که توی آبان ماه برگزار خواهد شد رونمایی میشه. 2 نسل دیگر هم از همین در واقع شبکه های اجتماعی در حال طراحیه. یعنی واقعا ما الان موضعمون نیست که بخوایم هر چیزی غرب آورده رو فقط تقلید کنیم و از اون در واقع یه چیز دست دومی ایجاد بکنیم. یه نگاه کاملا فعالانه داریم و البته تحقق این چیزی که می‌خوایم رقم بخوره نیازمند اینه که یک شبکه ملی اطلاعاتی داشته باشیم که زیرساخت ارتباطی مستقل رو برای ما فراهم بکنه. ولی صراحتا این رو اعلام می‌کنیم که هیچ کس حق نداره از حربه فیلترینگ برای اینکه بر افکار عمومی مردم به نوعی سلطه پیدا بکنه و فریب بده برای اونها، خلاصه از این حربه نمیتونه استفاده بکنه. و ما خلاصه سر اینم موضعمون هستیم که برای اینکه مردم مهاجرت بکنن به بسترهای بومی و جایی که خلاصه بشه از حقوقشون حد اکثر سیانت رو کرد، اونم خوب سازوکاری داره که باید در مورد صحبت بشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر فولادی. ممنونم آقای عزیزی عزیز. نکته پایانی رو بگذارید من این شکلی مطرح بکنم. تا 7 یا 8 سال پیش به یک تئوری رسیده بودند تولید کنندگان محتوا که میگفتند ارزش تولید محتوا 0 است. با گسترش وب 3 و حوزه های مشابه اون و در واقع زیر حوزه هایی که ایجاد شد در نسل سوم وب، ما با یک اتفاق مواجه شدیم و اون هم ارزشمند شدن دوباره محتواست. اما متاسفانه در شرایطی که ما الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم آقای عزیزی محترم، من فکر میکنم که یکی از مشکلات اصلی ما اینجاست. الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، در حالی که دنیا به این نقطه رسیده که تولید محتوا ارزشمنده و این تولید محتوا نیازی نیست که الزاماً توسط حاکمیت اتفاق بیفته میفته، فقط حاکمیت ها باید نظارت بکنن، باید توسط مردم باشه و جریانی باشه که درآمدزا باشه، پولساز باشه، تولید ثروت بکنه، تولید دانش بکنه. ما هنوز توی این گام اول که تولید محتوا وظیفه نیست و بخشی از جریان درآمدزایی و تولید ثروت هست، با کسانی که این حوزه ها رو مدیریت میکنند و صاحبان ارائه خدمت اینترنت به مردم هستند مشکل داریم. این فکر میکنم یک نکته بسیار مهمی بود که باید
مردم اگر
بهش اشاره میکردیم.
خیلی ممنون. توی عرض به خدمتون، همین قانونی که الان توی مجلس در جریان هست، همین اتفاقا میفته و از محتوا، از قبل محتوا و تولیدش میتونن پول به دست بیارن. قطعاً توی این فضا میام.
متشکرم، سپاسگزارم آقای عزیزی و سپاس از همه شما مردم ایران. خداحافظ.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه عشق علیه السلام تقدیم به شما میشه. دوستان خوبم، میان برنامه عشق علیه السلام آماده یه پخش تقدیم به شما میشه.
یا علی، نام تو بردم، نه غمی ماندم، نه همی، به ابی انت و امی.
یا علی، گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
ای مردم، علی ابن ابی طالب یاری دهنده دین خدا و دفاع کننده از رسول خداست و اوست با تقوای پاکیزه هدایت کننده هدایت شده، پیامبرتان بهترین پیامبر و وصیتان بهترین وصی و فرزندان او بهترین اوصیا هستند. ای مردم، نسل هر پیامبری از صلب خود او هستند، ولی نسل من از صلب امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ای مردم، نور از جانب خداوند عزوجل در من نهاده شده و سپس در علی ابن ابی طالب و بعد در نسل او تا مهدی قائم که حق خداوند و هر حقی که برای ما باشد می گیرد، چرا که خداوند عزوجل ما را بر کوتاهی کنندگان و بر دشمنان و مخالفان و خائنان و گناهکاران و ظالمان و قاصبان از همه عالمیان حجت قرار داده است. ای مردم، هیچ سرزمین آبادی نیست مگر آن که در اثر تکذیب خداوند پیش از روز قیامت آنها را هلاک خواهد کرد، آن را تحت حکومت حضرت مهدی خواهد آورد و خداوند وعده خود را محققا عملی می نماید. اصالت مهدویت یعنی مطالعه اصالت واژه شناسی امامت در کتاب هدایت مسلمانان قرآن، همان کتابی که بیگمان راهنمای پرهیزکاران است. پرداختن به اصالت مهدویت یعنی رسانیدن خیش به سرزمین اطمینان و رستن از گرداب شبهات. اصالت مهدویت یعنی تکیه بر عروت الوثقای شناخت اسمای الهی، یعنی تأمل و تفکر پیرامون معنی درخشان امام و جایگاه رفیع امامت. توجه به اصالت مهدویت، توجه به نشان شناسی قرآن و توجه به یک اصل اعتقادی بزرگ و عظیم و درخور اعتناست. آنچه که از فراز پنجم خطبه قدیر با یکدیگر خواندیم ما رو به تأمل وادار میکنه از این جهت که پیامبر مهربانی ها اولا با یک دلسوزی قائی و نهایی، اگر دقت کنیم همه ما این تجربه رو داریم در زندگی هایی که نقش پدر داریم، نقش مادر داریم، یه جای گل کلام داریم که نهایت اون واژه‌شناسی قلبی ما